هفته صورت حسابتون رو تسویه کنید.
باشه، حتما. میشه صورت حساب رو برام بیارید لطفا؟
تمارا رفت و صورت حساب دقیق را برای او آورد. چشم هری از دیدن آن گرد شد. 500 دلار. بی حساب خرج کرده بود. 500 دلار را بی حساب دور ریخته بود. فردای آن روز هم نامه ای از آژانس مسکن به دستش رسید. هری تا آن لحظه نیمی از هزینه اقامتش را پرداخت کرده بود، یعنی تا آخر جولای. در نامه نوشته شده بود که باید 1000 دلار دیگر هم پرداخت می کرد تا بتواند تا آخر سپتامبر خانه را در اختیار داشته باشد. در آن نامه ذکر شده بود که مبلغ به صورت خودکار از کارت اعتباری هری کسب می شود. ولی مسئله اساسی آن بود که کارت هری دیگر اعتباری نداشت و چیزی در آن نمانده بود، بنابراین دیگر نمی توانست در آن خانه بماند. باید چه می کرد؟ به این ترتیب بود که ماجراجویی هری که بر نویسنده بزرگ نیویورکی در اورورا پایان می یافت. صدایی او را از جا پراند.
هری، داری از اینجا میری؟ چی شده؟
نالا، مشکلی برام پیش اومده.
یعنی چی؟ چه مشکلی؟ تو نمیتونی بدون من از اینجا بری، من میمیرم.
یه حرف رو نزن نالا.
نالا روی زانوهایش افتاد.
به خاطر خدا هری، از اورورا نرو.
هری کنار او روی زمین زانو زد.
ببین، چیزی هست که باید بهت بگم. من اصلا اون اولش دروغ گفتم. من اصلا یه نویسنده معروف نیستم. همه حرفام دروغ بود. دیگم پولی برام باقی نمونده. من نمیتونم بیشتر از این اینجا بمونم. باید اورورا رو ترک کنم.
بالاخره یه روی پیدا میکنم. خودم بهت کمک میکنم نویسنده بزرگی بشی، بعد کلی پول گیرت میاد. بهت کمک میکنم یه کتاب بی‌نظیر بنویسی. من مطمئنم استعداد بی‌نظیری تو نوشتن داری.
حالا کتاب جدیده من اصلا به درد نمیخوره. در ضمن اصلا نوشتنش درست نبود.
مگه چیه؟
درباره توه، درباره رابطمون، کاری که اصلا نباید میکردم. اشتباه محض.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذرا آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم را جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه ای به هم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
رافیان خیال.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، علاقمندان به ادبیات داستانی و نمایشی. با برنامه دیگر از مجموعه راویان خیال از رادیو نمایش همراه شما هستیم و باز هم به بررسی آثار ماکسیم گورکی میپردازیم. همراه ما باشید. ماکسیم گورکی همچنان که آثارش از دور مردم را به تکریم وادار میکرد، سیمای مردانش از نزدیک کسان را وامی داشت که منتهای حرمت را به او بگذارند. در ماه اوت 1934 کنگره جهانی نویسندگان در مسکو تشکیل شد. گورکی ریاست این کنگره را بر عهده داشت و در همه جلسات حاضر می شد. هر روز 600 نماینده از کشورهای مختلف جهان و نزدیک 60 تن از نویسندگان که مهمان دولت شوروی بودند و صدها دوستداران ادب که برای استماع گزارش‌ها و اطلاع از تصمیم‌های کنگره گرد هم می‌آمدند در تالار بزرگ خانه سندیکاها در مسکو اجتماع کردند. گورکی در میان همه این مردم برازندگی خاصی داشت. قامت بلند بسیار مردانش همه را فریفته و مجذوب خود می کرد. قامتی که با آن همه سختی و بیماری هرگز خم نگشت. در طی آن همه زندان و شکنجه او همچنان استوار بود. نگاه های خاضعانه بزرگترین نویسندگانی که در آنجا گرد هم آمده بودند بسیار جالب بود. این مرد بر همه آنها، بر همه آثارشان، بر همه شهرتشان و بر همه کبر و غرورشان غلبه می کرد. هنگامی که وی در جلسه نخستین در میان آن جمع پدیدار شد و بر صندلی ریاست جای گرفت، کف زدن طولانی و پرحرارت آن چند صد تن مردم گوناگون که از دیارها و نژادهای مختلف بودند، عشق ایشان و ستایش ایشان را درباره گورکی به خوبی نشان می داد. کسانی که آن روز گورکی را دیدند بیشترشان خاطرات آن روز را نوشتند. ژان ریشارد بلوک، نویسنده معروف فرانسوی می گفت هیچ کس آشناتر از او با من نیست. گویی بارها او را دیده و بارها با او روبرو شده و با او نشست و برخاست کرده بودم. کمتر کسی هست که خودش با آنچه از او گفتند یکسان باشد. او از آن مردم کمیابی است که این برتری را دارد که همیشه مانند خودشان هستند و هرگز تردید و دروغی سیمای آنها را تغییر نمی دهد. عظمت خاصی در این نویسنده بزرگ یعنی گورکی بود. عظمتی که بهره فاتحان بزرگ است. گویی وی همیشه با خود می گفت چه لزومی دارد خود را گونه دیگر جلوه بدهم. من همان که هستم کافیم. من مخلوق خداوند و مانند دیگران دست پرورده خود او و این جامعه هستم. ماکسیم گورکی حزب بولشویک را با همه نیروی خود همراهی می کرد. از آن جمله که آثار وی را برای مردم می خواندند و عایداتی را که از آن راه فراهم می کرد به صندوق حزب می داد. او مبالغ هنگفتی را که از اداره نشریات دانش می گرفت و یکی از شریکان آن بود به انقلابیون می داد. بسیاری از داستانهای وی در آن سلسله انتشار می یافت. درباره دوره بعد از انقلاب باید از همکاری گورکی با جنبش مخالف جنگ یاد کنیم. در 1932 از یک سو در تشکیل هیئت نمایندگی شوروی که میبایست به کنگره مخالف جنگ آمستردام برود یاری کرد و از سوی دیگر خطابه ای را که میبایست در آنجا ایراد کند انشا کرد. گورکی یگانه عضو هیئت نمایندگی شوروی بود که تا برلین رفت اما آنجا نتوانست روادید هلندی را بگیرد. بدین گونه در کنگره یک نماینده از اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت. در آخرین سالهای زندگی گورکی نیرو و توجه بسیار در کشمکش با فاشیسم به کار برد. عقیده او درباره فاشیست‌ها بسیار معروف است. گفته است فاشیست‌ها گلولای جامعه انسانی هستند که شایسته پست‌ترین کارهای زشت و خونخواری‌های تاریخ بشرند. اما ماکسیم گورکی مانند مولیر نویسنده معروف فرانسوی استعداد ذاتی برای نمایش نام نویسی نداشت. تنها 10 سال پس از آغاز نویسندگی خود وقتی که نویسنده معروفی شده بود وارد تئاتر شد. این تأخیر به واسطه این نبود که به آن اهمیت نداده باشد، بلکه به عکس از نخستین روزهای کودکی شور بسیار برای این کار داشت و هر وقت که در تماشاخانه می نشست آرزو می کرد که آثار خود را بر روی صحنه ببیند و سرانجام نیز به این آرزو رسید. او نخستین بار که در صحنه حاضر شد به عنوان هنرپیشه بود و کمی پس از آن نمایش نامه نیز نوشت. در آثار وی رئالیسم با رمانتیسم هماهنگ بود و حتی نقادی را با شعر توأم ساخته بود. نخستین نمایش نامه‌اش را به نام خرده بورژواها در 1901 آنچنان که چخوف و استانیسلافسکی خواسته بودند نوشت. یعنی هیچ کدام از سنن تئاتر را رعایت نکرد و بلکه به دقت به آهنگ درام زندگی گوش فرا داد. پس آن را نه درام و نه کمدی نامید، بلکه آن را تنها صحنه‌هایی از خانه بسمنوف نامید و این عنوان کاملا درست بود. خرده برژواها در ظاهر یک درام خانوادگی است. محیط آن از چارچوب تنگ خانواده بسمنوف‌ها در شهرستان و از دو پشت این خانواده تجاوز نمی کند. اما اگر کسی به محرک درونی این نمایش نامه بنگرد، می بیند که تنها کشمکش میان پدران و پسران در میان نیست، بلکه در درام دو دسته وجود دارند که با هم در کشمکشند. یکی از آنها پشتیبان اصول خرافاتی زندگی است و دیگری شتابان آینده نوینی را تهیه می‌بیند. گورکی دسته اول یعنی دسته خرد بورژواها را با نیش‌های زننده‌ای وصف می‌کند. این دسته زندگی سرد و تاریکی دارند و در شرف پوسیدنند. با وجود آنکه یکی از اعضای خانواده بسمنوف‌ها دانشجوست و دیگری زنی است آموزگار، آنها هم همین حال را دارند. گورکی به عنوان نمایشنامه نویس درباره آنها هیچ رحمی ندارد. همچنان که در مقام شاعری با صراحت نفرت انگیزی این چنین در رسای آنها سروده است: و شما که زندگی را می گذرانید، همچنان که کرمهای کور زندگی می کنند، درباره شما داستانهای دلیرانه نیست و در ترانه ها نامی نیک از شما نمی برند. ماکسیم گورکی در یکی از بهترین نمایشنامه‌هایش یعنی دشمنان که در 1906 نوشته است، اعتصابی را در یکی از کارخانه‌های روسیه پیش از انقلاب نشان می‌دهد. در این کشمکش گورکی آشکارا هواخواه کارگران است. در تمام نمایشنامه‌های گورکی درام خانوادگی توسعه می‌یابد و به شکل درام اجتماعی در می‌آید. بی آنکه از چارچوب خانه‌ای بیرون رود، او همواره می‌داند چگونه واقعی را در آنجا جای دهد که همه طبقات اجتماع و قلمرو به وسیع زندگی اجتماعی را فرا گیرد. در این درام‌ها دورنمای عمل واقعی از حدود دورنمای حقیقی درام بسیار تجاوز می‌کند. بدین گونه در نمایشنامه آخری‌ها نویسنده زندگی خانوادگی کلانتر شهربانی را چنان به دقت وصف می‌کند که عمل همه اعیان تهی‌دست شده و ورشکسته اخلاقی را در بر می‌گیرد. در واقع او زندگی یک خانواده را به عنوان سمبل و نشانه قرار می‌دهد تا آنچه را که می‌خواهد به منصه ظهور برساند. داستان زندگی خانوادگی کلانتر شهربانی به نام کلومیتسف. آنچه در نظر گورکی بر همه چیز برتر است این است که به دقت بانگ زندگی را ادا کند و همین سبب نیروی مؤثر بیان قهرمانان داستان‌های اوست. آنان همچنان که سخن می‌گویند عمل می‌کنند. سخنانشان کشمکش ها، اندیشه ها، هوس ها، مشاعر و مطامع آنان را آشکار می سازند. گورکی در مقاله با عنوان درباره درام چنین گفته است:
لازمه نمایشنامه این است که سخنان خاص و اعمال مخصوص هر یک از واحدهای عملی خصوصیات آن را بیان کند، بیان که نویسنده آنها را تلقین کرده باشد. پهلوانان نمایشنامه تنها به وسیله آنچه می گویند آفریده می شوند، یعنی به وسیله زبانی که تنها سخن بگوید و نه با زبانی که وصف کند. باید که زبان هر پهلوانی مختص او باشد و به بالاترین وجه مقصود او را بیان کند.
در هر حال وصف آرا و شرح افکار این نویسنده بزرگ تا آنجا که برای خوانندگان آثارش ضروری بود به اجمال بیان شد. پس اینک وقت را مقتنم می‌دانیم برای شنیدن داستانی کوتاه از ماکسیم گورکی به نام آواز شاهین. بشنوید و لذت ببرید.
دریای بیکران در حالی که به کندی در امتداد خط ساحلی با ایجاد صدای شلپ شلپ به کناره‌های ساحل می‌خورد، زیر نور نیلگون مهتاب آرام و بی حرکت تا دور دست‌ها سرازیر می‌شد. دریای آرام و نقره‌ای رنگ که در دور دست‌های افق با آسمان نیلگون دست در دست هم می‌دادند، با صدای خر و پف به خواب فرو رفته بود، در حالی که تار و پود شفاف ابرهای همچون پشم را که ساکن و نقاب بر چهره و بدون پنهان کردن نقش و نگار زرین ستارگان از آسمان آویزان شده بودند بر روی سطوحش انعکاس می‌داد. گویا که آسمان پشت سر دریا خود را پنهان کرده بود تا هنگامی که امواج بیقرار و ناآرام بر روی ساحل آهسته قدم می‌زنند، از زمزمه های درگوشی آنها سر در بیاورد. کوه‌های اطراف پوشیده از درختان سر به فلک کشیده بود و قله‌های ناهموارشان تا اوج آسمان نیلگون در کشیده بودند و در اوج ترین قسمت آسمان گرمای هوا و نوازش تاریکی شب به شکل زمخت آنها انعطاف می‌بخشید. این کوه‌های باوقار آدمی را سخت به تفکر وامی داشت. تاریکی مخوف سایه کوه‌ها در شب و هنگام همچون جامه‌های محصوری بر فراز امواج خروشان گسترده شده بود، گویا می‌خواست با ایجاد رعب و وحشت جزر و مد دریا را از حرکت باز دارد و صدای چلپ چلوپ آب دریا و صدای آه کشیدن‌های حباب‌های ریز را فرو نشاند. تمامی این صداها سکوت مرموزی را که در صحنه جاری بود در هم می شکستند. در این هنگام هنوز مهتاب نیلی رنگ از پشت قله‌های کوه بر نیامده بود. میان لبهایش کلمه الله اکبر را زمزمه نادر رجیم اقلی بود. کریمه می کرد. او روحانی کهنسال اهل جزیره، قدی بلند، موهای سفید و پوستی قهوه‌ای رنگ داشت. پیرمرد لاغر و خردمندی بود. رجیم و من روی شنزاری در کنار صخره عظیم سایه‌دار که با خزه پوشیده شده بود دراز کشیده بودیم. صخره تاریک و محزون که از کوه زادگاهش جدا افتاده بود. به نظر خزه های دریایی و گیاهان آبی که یک طرف این صخره را محصور کرده بودند، آن را به نوار باریک شنزار بین کوها و دریا متصل می کرد. شعله های آتش که در کنار چادرهای من روشن کرده بودیم، محوطه کناری ساحل را روشن کرده بود. هنگامی که این شعله ها سوسو می زدند، سایه های آن بر روی سطح کهنه و فرسودی این صخره به حالت رقص در می آمدند و جای شکاف های عمیق آن را التیام می دادند. رجیم و من که چند تا ماهی صید کرده بودیم، در آب داشتیم می جوشاندیم و هر دو در حالتی بودیم که گویا با شفافیت و با الهام همه چیزهای اطرافمان را به سهولت درک می کنیم. با دل صاف خواستیم که در این لحظه روحانی در این مکان آرام بخش دراز بکشیم و رویاهای شیرینی ببینیم. دریا با صدای شلپ شلپ به ساحل می‌خورد و صدای امواج دریا چنان آرام بود که انگار در حال گرم کردن خودشان با آتش چادر ما بودند. گهگاهی صدای خنده بسیار بلندی صدای همهمه خیزاب دریایی را در هم می شکست. با خودم گفتم شاید این صدای یکی از امواج خشمناکی است که در میان پاهای من خزیده بود. رجیم رو به دریا دراز کشید و آرنجش تا اندازه ای در شن فرو رفت و با گرفتن سرش بین دستهایش، در حالی که غرق در افکار خیش بود، به فاصله شبح مانند روبرویش زل زد. کلاه پوستینش به عقب سرش سر خورد و در همین لحظه نسیم خنک دریایی بر پیشانی پر چین و چروکش برخورد. رجیم داشت مشاهدات فیلسوفانش را برایم بازگو می کرد، بی آنکه متوجه شود که من به حرفایش گوش می دهم یا نه. انگار داشت با دریا حرف می زد. کسی که با ایمان بندگی خدا را کند، جایش در بهشت است. پس آن کس که از خدا و پیامبرش فرمان برداری نکند چه؟ خدا شاید آنجاست، در درون آن حباب‌های ریز دریا، یا شاید آن نقطه های نقره رنگ روی آب خداست، چه کسی می داند؟ دریای متلاطم و تاریک رفته رفته زیر مهتاب نیلی رنگ درخشان تر می شد و تکه های از نور مهتاب بر حسب اتفاق بر روی سطح آن پخش می شدند. ماه از پشت قله‌های ناهموار کوه بیرون آمده بود و اکنون با پاشیدن نور درخشان خود بر روی ساحل، بر روی صخره‌ای که در کنار آن دراز کشیده بودیم و بر روی دریایی که با آه و حسرت طغیان می‌نمود، زیبا و رؤیایی شده بود. رو به پیرمرد کردم و گفتم: رجیم، از داستانهایت برایم تعریف کن. رجیم نیز بیان که سرش را به من برگرداند جواب داد: برای چه؟ آخه فقط برای اینکه داستانهایت را دوست دارم. همه آنها را برایت تعریف کردم، دیگر بیشتر از آن بلد نیستم. دلش میخواست تا او را وادار به گفتن داستان کنم و من نیز این کار را کردم. بالاخره حرف مرا زمین نینداخت و گفت: اگر برای تعریف کردن چیزی از من میخواهی، فقط آوازی برایت خواهم خواند.
دوستان و همراهان عزیز برنامه، سپاس که تا انتهای برنامه در کنار ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
دشمن مایل است که انتخابات بی رونق بشه. دشمن مایل است که انتخابات بی رونق
شما بدانید و همه ملت عزیز ایران بدانند و میدانند که میدانید دشمن چشم دوخته است به این که انتخابات بی رونقی بشود. برای اونا این مهمه.
برای میهنم،
برای عشق به خاک دلاورخیز
شاقلارمزن آیندسنه،
برای ایران سربلند،
برای آینده فرزندان،
برای فرزای ایران.
وعده ما 11 اسفند پای صندوق های رای،
برای ایران سربلند.
ایران 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 ایران، ای جان ای جان پاینده ایران. ایران 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 ایران، ای جان ای جان پاینده ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما انتخابات در پیش داریم، یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره، تلاش بکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بی‌اعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنه، در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کنه. کسانی هستن که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشوره، این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو